بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. آخرین مسئله که درباره اجتهاد داریم همین مسئله هست. اگر مجتهدی روزی و روزگاری رأی داشت، ولی بعد از مدتی از رأی خودش برگردد، آیا تکلیف خود مجتهد چیست و تکلیف مقلدین ایشان چیست؟ البته بحث ما در جایست که در حی مجتهد حی روزگاری رأی داشت، بعدن ربط ارز کنم متبدل به رأی دیگر شد. سید یزدی اعلی الله مقامه مسئله را جای دیگر فرض کرده. ما تقلید مجتهدی می کردیم که فتوایی داشت، او فوت کرد و تقلید مجتهدی دیگر کردیم که فتوایش با او مخالفه. البته هر دو مسئله روحش یکیه، فرق نمی کند که مجتهد حقی باشد رأیش عوض بشود، یا مجتهدی باشد که ازش تقلید می کرده و مرد، مجتهد دیگر آمد که رأیش با او مخالفه. موقع اعمال گذشته ما چه می شود و اعمال آینده ما چیه؟ قبل از آنی که وارد مسئله بشیم، چند مطلب را به عنوان مقدمه عرض می کنم. الاول صور مسئله را خاطرتون هست، عرض کردیم هر موقع بخواهید مسئله را استنباط کنید ببینید مسئله صوری دارد یا نه. صور مسئله، گاهی از اوقات اختلاف رأی در عبادات. مجتهد میگفت که عرض کردم سوره لازم نیست، اما بعد اجتهاد دیگر گفت نخی خوندن سوره لازمه. اختلاف در عبادات. در فتوای اولش میگفت واجب نیست و مستحب، اما فتوای دوم گفت نخی واجبه. گاهی از اوقات نه، در چیز نیست، در عبادات نیست، در معاملات. مثال تقدم ایجاب بر قبول را شرط نمی دانست، حتی می گفت قبول اگر مقدم باشد، ایجاب مؤخر باشد اشکالی ندارد. ولی در اجتهاد بعدی گفت نه، حتما تقدم ایجاب علی قبول شرطه. گاهی از اوقات مرحله سوم در معاملات بالمعنی الاعم. این مثالی که من زدم معاملات بالمعنی الاخص بود. در معاملات بالمعنی الاعم که نکاح را هم میگیرد، معتقد بود نکاح با صیغه فارسی جایزه، اما در اجتهاد بعدی گفت نخی حتما باید به عربی باشد. چهار، گاهی نخی فتوا که عوض میشود محلش امور خارجیه. معتقد بود که مثلا عرق جنب از حلال پاکه، بعدن معتقد شد که جنب عرق جنب از حرام نجسه. یا مثلا معتقد بود که عصیر عنبی اذا غلا پاکه اما حرامه تا تسلیس بشود، ولی در اجتهاد بعدی هم بر نجاست هم بر حرمت حکم کرد. بنابراین صور مسئله ساره اربع، گاهی در عبادات مثالش سوره، گاهی در معاملات بالمعنی الاخص تقدم الایجاب او عدم تقدمه، گاهی معاملات بالمعنی الاعم مثل نکاح، گاهی در امور خارجیه مثل عرق جنب از حرام و یا مسئله عرض کردم خدمت تسلیس نشده اسیر عربی. هذا هو المطلب الاول. المطلب الثانی، این مقدماتی را میگیم که مسئله در آینده روشن شود. المسئله الثانیه، اون کدومه؟ اون این است که ما بحث میکنیم در جایی که فتوای اولش برخلاف احتیاط باشد، فتوای دومش موافق احتیاط باشد. مثلا در عبادات بگد سوره واجب نیست، عرض کردم خلاف احتیاط، در فتوای دوم گفت سوره واجبه. یا مثلا گفت تقدم الایجاب لازم نیست، خلاف احتیاط، ولی بعدا گفت لازمه. بس در جایز که فتوای اول بر خلاف احتیاط بود، اما فتوای دوم بر وفاق احتیاط. و اما لو اکسه، فتوای اولش موافق احتیاط بود، میگفت سوره واجبه، بعدن گفت واجب نیست. یا گفت تقدم الایجاب شرطه، بعدن گفت شرط نیست. این دیگه جای بحثی نیست. چرا؟ چون عمل خودش و عمل مقلدش مسلمن صحیحه، چون موافق احتیاط شد صحیحه. بنابراین بحث ما در جایز که فتوای اول علا خلاف الاحتیاط، فتوای دوم علا وفاق الاحتیاط. و اما اگر عکس شد، فتوای اول موافق احتیاط بود، مسلمن صحیحه، ولو فتوای دومش علا خلاف الاحتیاطه. این هم مطلب دوم. استاد جعفر چند تا مطلب گفتیم؟ دوتا. یک، سور مسئله را گفتیم، جایگاه مسئله را گفتیم، جایز که فتوای اول خلاف احتیاط باشه، و الا اگر موافق احتیاط بود هم عمل خودش درسته هم عمل مقلد. سوم، مل فرق بین هذه المسئله و مسئله‌ای که در جلد اول در اجزا خوندیم، که آیا عمل به حکم واقعی و ظاهری مجزی هست یا مجزی نیست. فرق این دو مسئله چیه؟ هم اینجا بحث میکنیم هم اونجا. من یادم میاد وقتی حضرت امام بحث میکرد در اجتهاد و تقلید، تمام بحثش را من مقداری حذف کردم، چون همه را در جلد اول بحث کرده بود. ولی ظاهراً بین اونجا و اینجا دوتا فرقه. فرق اول این است که اولاً بحث در اونجا اعم از حکم واقعی و ظاهریه، ولی بحث در اینجا فقط حکم ظاهریه که فتوای مجتهد باشد. البته این فرق هست. فرق دوم به نظر من چیز دیگری است. اون کدام ظاهراً با مبسوط فرق میکنه. در اولی بحث ما هم حکم تکلیفیه هم حکم عرض کنم وضعی، ولی بحث ما در اینجا تنها در حکم وضعیه. بنابراین اون چی که در مبسوط نوشتیم الان عدول میکنیم. علی ظاهر در اولی در جلد اول بحث اعم از حکم تکلیفی و حکم وضعیست. آیا عرض کنم کار خلافی هست یا نه، مجزی هست یا مجزی نیست. ولی در اینجا فقط از نظر وضعی بحث میکنیم که آیا این عملش اعاده لازم دارد یا اعاده لازم نداره. علا اگه حال اینکه همچه فرقی میشود گذاشت، عکسش ظاهرن بعیده. بگیم در اولی فقط در وضعیه، ولی در اینجا در تکلیفی و وضعیه. این بعیده، عکس بگیم بهتره. در اولی اعم از تکلیفی و وضعیه، ولی در اینجا فقط وضعیه. خب اذا علمت هذه المقدمات ارز کنم سلاس، برسم به مقدمه چهارم. سه مقدمه رو بشماریم. سور المسئله، یک، بحث ما در جایز که فتوای اول خلاف احتیاط باشد نه موافق احتیاط. الفرق بین هذه المسئله و المسئله متقدم، ظاهرا متقدم اعم، اینجا اخصه. و الا مسئله واحده می شود. اگر در اونجا وضعی باشد اینجا هم وضعی باشد، مسئله مسئله واحدی است. خب المسأل الأمر الرابع المقدمة الرابعة الأقوال. خاطرتون هر چه رقم استنباط کنیم، صور مسئله را گفتیم، حدود مسئله را روشن کردیم، حالا اقوال. اقوال در اینجا چهار تاست. القول الاول مجزن مطلقا، اون چرا که طبق فتوای اول امر کرده مجزن مطلقا. قول دوم این است که لیس بمجزن مطلقا. قول سوم قول مرحوم صاحب فصوله. مرحوم صاحب کفایه گفته یک کتابی می نویسم که مدرس نتوند بیش از یک صفحه تدریس کنه. این از اون جاهاست. مطالب فصول را فشرده آورده و رد کرده. معلوم نیست که مکتب فصول کدومه، ردش کدومه، به هم مخلوط کرده. اما اگر به فصول مراجعه کنیم فتوایشون اینه، میگد اگر عدول در حکم باشد در اونجا مجزی نیست. عدول در حکم، نماز جمعه، خیال میکرد نماز جمعه واجب نیست، به جای اون ظهر را خونده. خیال میکرد که ظهر واجب نیست، نماز جمعه را خونده. حالا معلوم شد که نخیر، در زمان غیبت فقط ظهر واجبه، باید عرض کنم قضا کنه. اگر خطا در حکم باشد مجزی نیست، اما اگر نه خطا در متعلق حکم باشد، خیال میکرد بر اینکه سوره واجب نیست، بعدن فهمید که سوره واجبه، اینجا اشکالی نداره. فرق گذاشته بین اینکه عدول در عدول در خود حکم باشد یا عدول در متعلق حکم باشد. در اصل حکم خطا کند مجزی نیست، اما اگر در اجزاء متعلق حکم خطا کند مجزیه. صار الاقوال ثلاثه: قول بالاجزاء مطلقا، قول بعدم الاجزاء مطلقا، قول بالتفصیل. اگر خطا در اصل حکمه که جمعه را خونده و حال اینکه واجب ظهره، اینجا مجزی نیست، اما اگر در اجزاء متعلق باشد مجزیه. القول الرابع قول مرحوم محقق خراسانی و حضرت امامم قول خراسانی را در خود مجتهد انتخاب کرده، اما در مقلدش قول دوم را انتخاب کرده. اونی که در تهذیب من نوشتم اینه: در خود مجتهد قول خراسانی را، اما مقلدش همان قول دوم را انتخاب کرده که مجزی نیست. قول خراسانی چیه؟ قول خراسانی معلومه، اون این است که اگر دلیل مجتهد در فتوای اول اماره باشد و بعدن خطایش روشن شد مجزی نیست، اما اگر دلیل مجتهد در فتوای اول اصلی از اصول عملیه باشد، کل شیء طاهر حتی تعلم انه قذر، نماز خوندم، بعدن معلوم شد که نبا پای عرض کنم این خونه، غیر عرض کنم معفو وست، گفته اشکال نداره. فرق گذشته بین اینکه مبنای مجتهد اماره باشد، خطای اماره روشن بشود، اینجا مجزی نیست، اما اگر اصلی از اصول عملیه باشد در اونجا مجزیه. صارت الاقوال اربعه: اول صور مسئله را گفتیم، در وسط هم صور را روشن کردیم، حالا آمدیم روی اربعه. عرض کنم خدمتون که ما از نظر ما قول دوم معتبره، مجزن مطلقا.
قول مرحوم صاحب قوله را
نفهمید. اول فرق را میکنم، ما مجزن مطلقا، حالا اول یا دوم.
قول صاحب
قوله. بله، این هم عرض کنم خدمت که چهار قول راست میگید. قول مرحوم جناب عروه دارد که قول پنجمه. اون این است که اگر موضوع از بین رفته بر گذشته ها صلوات انشاءالله مجزیه. مثلا عرض کردم زنی را عقد کردیم به زبان فارسی، حالا دیگه گذشته با رفته، نمازی را خوندیم بدون سوره، گذشته با رفته. اگر موضوع از بین رفته مجزیه، اما اگر موضوع باقی باشد مثل که خیال میکردم که حتما با استیلم میشود کرد، بعدن فهمیدیم نه، حتما باید آهن باشه. اگر موضوع هست به نام گوشت، نه این دیگه نمیتونیم بخوریم، نمیتونیم بفروشیم. مرحوم عروه در عرض کردم سید در عروه این انتخاب کرده، فرق گذارده بین این که مزل موضوع، اونجا میفرماید مجزیه، اما بین جایی که بقی الموضوع، عرض کنم در اونجا مجزی نیست، باید ما اجتناب کنیم. صارت الاقوال خمسه، قول به اجزا مطلقا، قول به عدم الاجزا مطلقا، قول صاحب فصول فرق بگذاریم، خطا در حکم یا خطا در متعلق. قول چهارم قول خراسانی، اگر خطا در اماره بوده مجزی نیست، اما اگر خطا در اصل عملی بوده مجزیه. قول پنجم قول مرحوم یزدی، فرق بگذاریم بین مزی المتعلق و بقاء المتعلق، اگر باقی باشد ندیگه. این گوشتی که الان گوسفند را با استیل ذبح کردیم، این بقیه که بوده این نمیتونیم بخوریم، نمیتونیم بفروشیم. صارت الاقوال خمسه. تا اینجا روشنگری کردیم، هیچ چیزی را نفروختیم، فقط روشنگری. از نظر ما قول اول که همون مجزن مطلقا، این حرف را همینجا میزنیم ما، هم در جل اول این حرف را زدیم اگر ملاحظه کنیم. و ما دو تا بیان داریم، البیان الاول ارتکاز عقلا. ارتکاز عقلا را قرینه خواهم گرفت برای فهم حکم شرعی. آقای عراقی چه گفتم؟ ارتکاز عقلا را قرینه خواهم گرفت بر فهم حکم شرعی. ارتکاز عقلا، اگر مولا به عبد خودش بگد فلانی برای من یک شربت سینه درست کن، عرض کنم در این شربت سینه هم اجزاش مراجعه کن به اون، عرض کنم داروساز، خدمت داروساز رفتیم و اجزاء این شربت را برای ما گفت، 9 جز گفت، از گل محمدی گرفته تا آخر که همان سرکه و شیره باشد. بعدن معلوم شد که جناب این داروساز اشتباه کرده، یه قلم از دستش افتاده. عقلا این عبد را در این عمل مجزی میدونم، میگن کافیه. چرا؟ ملازمه هست بین اینی که رجوع کن به اون داروساز و اینکه عملت مجزیه. یک نوع ملازمه عقلایی هست که اگر مولا بگد عبدم در امتثال این شربت به اون داروساز مراجعه کن، معنیش اینه که رجوع که به اون کردی این ملازم است با قبولی و پذیرش. قبول این عمل و پذیرش این عمل با ارجاع به اون سیدلی که دارو سازه ملازمه داره. عرض کنم مولا بگد من قبول ندارم، بگه من چه کنم، اونی که توانستم آمدم. بله، مولا دو مرتبه میتوند امر کند که یک شربت دیگری با اجزاء دهگانه، اون یه مسئله دیگری است. بحث ما در این است که آیا عبد در اینجا ممتثل هست یا ممتثل نیست. ما ادعای ملازمه میکنیم که ملازمه است بین این که مولا امر کند به فلانی مراجعه کن، یعنی من در اغراض و مقاصد خودم، در اغراض و مقاصد خودم به حرف همین داروساز اکتفا کردم. و این قانونش اینه، اسلام میبیند که اگر عبد را، اگر مکلف را مأمور کند برود احتیاط کند، خیلی اسباب دردسر. ناچار از آمده اماره را یا اصول را حجت کرده که این اماره و اصول 90% اغراض مولا را تأمین میکنه. چه گفتم؟ 90% اغراض مولا را تأمین میکنه. مولا میگه من همین در اغراض مقاصد خودم به همین 90% اکتفا کردم، یا هوش در اون 10% رفعیت کردم. چرا؟ تا مردم به اسلام گرایش پیدا کنن، تا مردم به اسلام عمل کنن. و الا دو پاره دیگه کفش کند بگد من حتما اغراض خودم را 100% میخواهم، مردم از اسلام گریزان میشوند، سراغش نمیرن. بنابراین مولا که امر میکند به این حرف آقا گوش کن، به فتوای مفتی گوش کن، معنیش اینه که من در اغراض خودم 90%ش چون به وسیله فتوای مفتی عمل میاد به همین اکتفا میکنم، نسبت به 10% رفعیت میکنم. یک نوع ادعای ملازمه میکنیم. این یه مثال. مثال دیگر بنا باشد، بناست که عرض کنم مولا بگد برای من یک خانه بساز. این نظر این مهندس عبدم بنده خدا رفت کارگر دید و عمله دید و عرض کنم کارشناس دید و زیر نظر این معمار این خانه را ساخت. بعدن معلوم شد که اون معمار در یکی از بخشهای این خانه در نقشه اشتباه کرده. العبد یعد ممتثلن لامر المولا. البته دو مرتبه میتوند امر کند برای من خانه دیگر بساز، اون یه مسئله دیگر. ولی در اینجا اینه، وقتی که با این ارتکازی که همه داریم در مسئله دارو، در مسئله خانه، این ارتکاز که داریم وارد شریعت میشیم. شریعت میفرماید که امر این مجتهد برای تو حجت، عمل کن. امر به این که به فرمان مجتهد عمل کن یعنی چه؟ هاهنا ملازمتون بین الامر به امتثال و الاکتفا به عمل او به همین مقدار. این ارتکاز قبلی ما در مسئله داروساز، در مسئله بنا، قرینه فهم ما می شود از اخبار روایات. اخبار روایات که بگد فسألوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون، آمدیم ما به مجتهد هم مراجعه کردیم، گفت سوره واجب نیست. بعدها مجتهد علمش بالا رفت گفت سوره واجبه، من دیگه امتثال کردم. چرا؟ فسألوا اهل الذکر معنیش این است که من در اغراض مقاصد خودم 90% اکتفا کردم، چون میدارم قول مفتی 90% مطابقه، 10% مخالفه. چون دیدم اگر امر کنم به احتیاط، این سبب عرض کنم حرج و عرض کنم نامنظمی در زندگی پیش میاد. اکتفا کردم در مقاصدم به قول این عرض کنم اهل ذکر، البته نه ائمه، این مفتی. در اینجا ادعای ملازم است بین الامر بالسؤال عن اهل ذکر و بین الاکتفا و بین الامتثال. این نظر ماست. بنابراین فرق نمی کند. در اینجا میخواد خطا در حکم باشد یا خطا عرض کنم خب که در چیز باشد، در خدمتون که در متعلق باشه. بود بفرمایید. اما فتوای حضرت امام، اون ما باید بررسی کنیم. فتوای حضرت امام البته اخذ شده از کفایه است. ایشون میگد فرق باید بگذاریم بین این که خطا به وسیله اماره بوده، اماره خطا کرده، اینجا مجزی نیست، و بین این که نخی خطا اصل بوده، اونجا میگد مجزیه. اما اینکه در اصل مجزی بوده دلیلش را اینجا ذکر نمی کند، دلیلش در کفایه هست. اون این است که اصل حاکم بر ادله شروطه. بگو اصل حاکم بر ادله شروطه. شرط که گفته که سل فی طاهر، سل فی طاهر، این دلیل شرطه. از آن طرف میگه کل شیء طاهر حتی تعلم انه قذر، این حاکمه. معلوم میشود ما هو و شرط فی الصلات، اگر گفتیدم بارش ما هو و شرط فی الصلات اعم من ان یکون طهارتن واقعیه او طهارتن ظاهریه. اگر حاکم اصل باشد، خطا اصل باشد، میگه مجزیه. اینجا نمیگه دلیلش در کفایه هست، چون دلیل کل شیء طاهر حاکم بر ادله شروط. لبرا باز کن، حاکم بر ادله شروط. دلیل شرط را بگو، سلفی طاهر، این ذات طاهر واقعیه. میگه نه، کل شیء حلال حتی تعلم انه، کل شیء طاهر حتی تعلم. معلوم شد که ما هو و شرط ها اعم من الطهارت الواقعیه و الظاهریه. اما اگر آمدیم خطا اماره شد، قول زراره خلاف در آمد، میگد اینجا مجزی نیست. چرا؟ میگد زراره که قولش حجته بما انه موصل للواقع، قول زراره را که حجت کرده بما انه موصل للواقع، و تو به واقع نرسیدی. ملاک در حجیت ایثار به واقعه، و فرض این است که این ما را به واقع ایثار نکرده. بخلاف اصول در اصل ما را به واقع ایثار کرد. چرا؟ چون شرط اعم شده از شرط واقعی و ظاهری. اما در اماره نه، ما را به واقع نرسند. جعلت الامارت حجتن لانهو طریق الى الواقع، اینجا معلوم شد که طریق نیست. پس اونی که مأمور به بود نیاوردی، اونی که آوردی مأمور به نیست. این حاصل بیان خراسانی و حضرت امامه. یلاحظ علیه ما یه نظری در اینجا داریم، اون خودمه راسته. شرع مقدس که اماره را حجت کرده، لانه موسن الی الواقع مئه بالمئه یا تسعین بالمئه، اینا باید ببینیم. اگر حجت کرده بما انه 100% ما را به واقع میرساند یا 90%، و به عبارت روشنتر، غالبا ما را به واقع میرساند. ملاک اینه، نه اینکه ما را 100% به واقع میرساند تا بگید به واقع نرسنده. انگوش روی نظر میگذاریم. مرحوم محقق خراسانی و حضرت امام اعلی الله مقامهما ملاک را ایصال به واقع 100% میدونن، میگن تو را به واقع نرسنده. ما میگیم نه، اماره را که حجت کرده مولا میدوند که این اماره 100% نیست، بعضی از جاها خطا میکند. ملاک الطریقیت الغالبیه، 90% ما را به واقع میرساند، و این ملاک موجود در اینجا. ولو من در اینجا خطا کردم، اما جاهای دیگر خطا نکردیم. و من هنا هر چهار قول تمام شد، اجزا روشن شد. عدم اجزا دیگه دلیل نمیخواد. قول سوم که قول مرحوم صاحب فصول بود، اینم که دلیل نداره. فقط قول چهارم بود که مدرکش را گفتیم. فقط یک بحث مون، اون کدومه؟ حرف مرحوم سید یزدی. گفتم آقایون عروه را ببینید، مستمسک را ببینید، عرض کردم تنقیح بمیرید. ایشون میگد ما دامی که موضوع هست، نه دیگه نمیشود این گوشتی که الان با استیل عرض کردم بریدیم و فرض این است که میته هست بخوریم. اما اگر نه خوردیم و عرض کردم فروختیم اشکاری نداره، فردا ببینیم نظریه مرحوم صاحب یزدی چگونه است انشاءالله تبارک و تعالی.